الله الرحمن الرحيم. ظاهرا جلسه آخر دوره میشه، چون تعطیلات ایام محرم در پیش هست. لذا اگر خداوند توفیق بده، امروز بحث ما در سه بخش خواهد بود. یکی جمع‌بندی مسائل این دو سه روز اخیر و یکی هم یک پیشنهاد، چند جمله هم برسیم صحبتی بکنیم طبق روال سه شنبه ها. اما جمع‌بندی مسائل این دو سه روز، لازم فرمودید که موضوع بحث جواز نکاح کتابیه از یهود و نصارا و مجوس بود که مورد خلاف فقهای زام بود و اسناد و مدارک هر دو طرف هم ذکر شد.
سلام
علیکم. ادهی قائل به عدم جواز و حرمت نکاح کتابیه بودن، مشهور یا عده بیشتری قائل به جواز بودن. جمع بین ادله جواز و عدم جواز به دو صورت شکل گرفت. یکی این که حمل مطلق بر مقید بکنیم و بگیم که لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مقید شده است به المحسنات الذی من اهل الكتاب، اما بل المحسنات الذین المحسنات التی من اهل الكتاب، که حلیتش قبل از ذکر شده بود، طعامکم حل لکم و طعامهم حل لهم. از نظر روایات هم به همین کیفیت روایات مانعه لاینبغی داشت، غضاضت داشت. در یک تعبیر هم راجع به مجوسیه نفی داشت، ولی در مقابلش روایاتی هم صریحا فرمود لا بأس به و مانعی نداره. پس آیتن و روایتن یک جمع به شکل تقیید مطلق و طبق روال اصولی. نتیجه این چیه؟ نتیجه این نوع جمع نتیجه اینه که نکاح دائم و نکاح موقت هر دو جایز باشه. چرا؟ به خاطر اینکه لاتن که المشرکات میگه مشرکان را نمیشه باشون نکاح کرد، ولی ادله جواز میگه که لا بأس به نکاح کتابیه، به نکاح یهودیه، مسیحیه، مجوسیه، و نداره دیگه نکاح موقت یا نکاح دائم. فقط در یکیش قید حتی روتین اجورهون ازا آتیتموهن اجورهون بود که هم صاحب جواهر رحمت الله علیه و هم مرحوم شهید هر دو گفتن ازا آتیتموهن اجورهون اعم از مهر و از بذل در متعه. چنانچه در آیه سوره ممتحنه و انکهو هنه ازا آتیتم هنه اجوره هنه بود و اون نکاح نکاح دائمی بود، بنابراین اون اجر اون اجر مهر میشه، پس اجوره هن سا شامل مهر میشه. بنابراین چه نکاح موقت و چه نکاح دائم باید هر دو جایز باشه. اما اگر صورت دوم رو انتخاب کردیم و در جمع بین ادله گفتیم که مقصود نهی نکاح دائمه و مقصود از جواز نکاح نکاح موقته، حالا با علائمی مثل همین اجورهن نه و مثل بعضی جاها که فرمودن وقتی زن مسلمان داری زن مسیحی میخوای چه کار کنی، گفت مثلا فیه هوا یا فیها هوا، فرمودن خیلی خوب منتهاش بگو شراب نخوره و خمس امنو که اینا دلالت بر جواز، ولی معل کراها معل قضازه معل چیز میشه و منصرف به متعه میشه. اگر جمع صورت دوم رو قبول کردیم یه نکاح دائم رو نمیگیره، معناش این میشه که ادله من نکاح دائم رو معنی میکنه و ادله جواز نکاح موقت رو تجویز میکنه. اگر اینطور جمع کردیم، چنانچه هم صاحب جواهر این رو ترجیح دادن و هم شهید در مسالکی رو ترجیح دادن و نتیجتاً میشه نکاح دائم ممنوع ولی نکاح موقت جایز. ما در انتخاب گفتیم به نظرمون اطلاق و تغییر بهتره و بنابراین نکاح دائم موقت فرق نمی کنه، اگر جایزه هر دوش جایزه، اگر جایز نیستش کدوم جایز نیست، نمیشه نکاح جایز به اصطلاح یکیش جایز باشه یکیش جایز نباشه. و تأیید این رو ما قبول کردیم و ترجیح دادیم این نوع رو و تأیید به بعضی کلماتی که آیون دارن که این تعبیر، این البته این تعبیر مال شهید هست که اگر ادله‌ای بگوید متع جایز است، این دلالت ندارد که نکاح دائم جایز نیست، نه میگه متع جایز است. دو زن مسیحی رو، زن یهودی رو، زن مجوسی رو متعتن میشه باش به اصطلاح عقبست، اما این معناش این است که یعنی دائما نمیشه، نه هنچی دلالتی نداره، مفهوم نداره خلاصه. و اگر این رو بگیم که مفهوم نداره که ظاهرا نداره و در کلمات صاحب جواهر رو در کلمات گرانمه هست، نتیجتاً ما حمل مصاب مقید رو ترجیح میدیم بر دائم و موقت. البته لا یخفا که نکاح کتابیه، اونایی که کتاب دارن که متیقنش یهود و نصارا هستند، خالی از غضاضت نیست، خالی از کراهت نیست، جواز به معنای اصل جواز هست. اما به هر حال وقتی کسی متمکن هست که زن مسلمانی بگیره، این نباید به زن مسیحی یا یهودی یا مجوسی رو بگیره، دارای غضاضت و مجموع روایات برمیاد که دارای قضاوت هست و کراهت داره، در هر صورت کراهت داره. و این کراهت دیگه مال یهود و نصارا و مجوس و اینا هم فرقی نمیکنه، در هر دو سه تاشون این کراهت و قضاوت هست. بیشتر هم میشه استناد کرد به اون جمله‌ای که اولائکه یدعون الی النار و الله تعالی یدعو الی الجنه. و این نکته خیلی مهمیه که بالاخره همسر آدم رو میکشه به طرف خاصی، و وقتی زن یهودی بود یا زن نصرانی بود یا زن مجوسی بود، مخصوصا زنها و تأثیری که در مردها هست که حالا بعد مختصری بعد صحبت میکنیم، اما اصل مسئله که تموم بشه صحبت بکنیم، اولائکه یدعون الی النار و الله یدعو الی الجنه. پس فلسفه اصلی میشه که بهتر اینه که نکاح کتابیه ترک بشه، حتی الامکان ترک بشه، تا میشه نکاح کتابیه نباشه. حالا چه مجوسیه و که ملحق به کتابیه است و چه یهود و نصارا. دو تا نکته فقهی، فنی، روایی، هرچی میخوادش میبگذارید اینجا باقی مونده. یکی این که خب حالا یهود و نصارا کتاب دارن، چون در قرآن کریم تورات و انجیل تصریح شده، و مجوسی ها هم ملحق هستن به دلیل سنو بهم که سنت اهل کتاب ولو روایت عامیه و کتاب ندارن. اما برخی از انبیاء دیگه بودن که کتاب داشتن. مگر در قرآن کریم نیامده است که صحف و ابراهیم و موسی؟ حضرت ابراهیم صحف داشته، صحف کتاب الهیه و کتب الهی انحصار به تورات و انجیل نداره، و چون انحصار نداره پس باید شامل اونها هم بشه. اینجا میگن که درسته، ممکنه حضرت ابراهیم صحف داشتن، شیخ پیامبر صحف داشته بر اساس روایات، برخی از انبیاء غیر اولوالعزم دیگه گفتن صحف داشتن، اما مقصود از اهل کتاب در روایات فقط همین یهود و نصارا هست که تورات و انجیل دارن، و سایر انبیاء حالا اولوالعزم که فقط حضرت ابراهیمه و غیر اولوالعزم مثل شیس و دیگران رو اسم میبرن که اینا هم صحف داشتن، میگن درسته اونا ممکنه کتاب آسمانی هم بوده، نوشته های آسمانی بوده، ولی شامل احکام و مقررات نبوده. تقریب میزنن، حد میزنن، الان چیزی در دست نیست، از صحف ابراهیم، از صحف موسی چیزی در دست نیست، اما از تورات و انجیل خیلی چیزها در متن قرآن نقل شده. بسیاری از داستانهای زندگی حضرت موسی، زندگی حضرت عیسی در متن قرآن نقل شده. ولذا در هر صورت وقتی میگیم اهل کتاب ازدواج با اونها جایز است، مقصود فقط یهود و نصارا است که اهل کتاب قطعی هستند. سایر کسانی که اهل کتاب اگرم باشند، کتاب الهی که مشتمل یک نظام حکومتی باشه نبوده، یه نصایحی بوده، یه کلیاتی بوده. حالا از دردشتی ها که کلن روایت تبریر کلمات آقایون تبریر میکرد روایت نبود، کلمات آقایون داشت که حرفوه و فرفه، یعنی یک کتاب اول داشتن ولی اون برطرف شده، رفعه برداشته شد. ولذا اوستا قطعا کتاب آسمانی نیست. اما صحف ابراهیم اگر چیزی الان در دست پای پیدا بشه کتاب آسمانیه و قرآن کریم هم نام ازش برده. منتهاش میگرد این صحف ابراهیم و همینطور صحف برخی دیگه نوعی نصایح و مواعظی بوده، نه اینکه یک به اصطلاح نظام حکومتی تشکیلات جامعه درش باشه. این یک نکته که باقی موند و در جمع هم ما انتخاب کردیم اون قسمت اول رو و گفتیم که مفهوم نداره و اگر موقت جایزه دائمش هم جایزه، ولی غزازت داره، کراهت داره به دلیل تفسیری که در زن و مرد وجود داره که بعد عرض می کنم. نکته دومی که اینجا باقی مونده است اینه که مرحوم شهید می فرماین که وقتی گفتیم کفار کفر از جمله اسباب منع و موجب تحریمه و شرک هم مثل کفره و از این جهت اهل کتاب رو به اصطلاح مشرک حساب کردیم و گفتیم جایز نیست و بعد این بحث طولانی پیش اومد، در کفر فرق نمی کنه کافر حربی باشه یا کافر ذمی باشه و بنابراین در کفار ذمی ممکنه اهل کتاب کفار ذمی باشن، بنابراین این جواز در کفار ذمی مثلا بلا اشکال باشه و ولی در کفار حربی ایشون میگن فرقی نمی کنه. بله اگر کفار حربی هم مشمول جواز بشند و به اصطلاح اون زن حامله بشه، حالا چه از متعتن و چه سنتن و چون کافر حربی هستن و در حرب هم هستن ازش قبول نکنن که ولد ولد مسلمه و در حقیقت موجب شده که یک ولد مسلمی بره به طرف کفار، از این جهت مثلا قضاوت بیشتره. ولذا تعبیر ایشون اینه که کراهت شدیدتره. اینجا یک بحث کوتاهی خیلی باید داشت در باب ذمی و حربی که یکی دوبارم اینجا بحث کردیم، مفصل بحث کردیم، ولذا من میخوام تکرار نکنم، ولی برای اینکه بحث اینجا روشن بشه اجمالا عرض میکنم. از نظر ما حربی یعنی من یحاربو الاسلام، نه حربی یعنی من یخالفو الاسلام، نه من یحاربو الاسلام. حرب معناش معنای روشنیه، یعنی سل سیفهو و حارب الاسلام، چون چه در محارب بحث کردیم و در کتاب و حدود که اینجا بحث میکردیم به تفصیل معنا کردیم که اذا سل سیفهو و اخاف الناس فهو و محارب، به تفصیل هم بحث کردیم. پس کافر حربی یعنی کافری که یحارب مع الاسلام، یعنی در جنگ باشه با اسلام، ولی کافر ذمی دنیه که نه در جنگ نیست و در ذمه اسلام هست. اینجا یه مختصری باید توضیح داده بشه که بعضی دوستان میگفتن خب مثلا وقتی داره نشد در ناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، وقتی داریم که لن یزل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، وقتی این همه آیات داریم در لزوم لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا و امثال این آیات زیاد، چطور شما میگید زن یهودی رو آدم زن بگیره عیب نداره یا زن مسیح رو بگیم عیب نداره؟ بله اولا که من اینجا توضیح مختصری میخوام، اولا جواز و عدم جواز شرعی مطابق عدلی که عرض کردیم یک بحثه که ما منتهی شدیم به جواز و گفتیم فرق بین دائم و موقت هم نمی کنه چون مفهوم نداره. ولی قضاوتش و کراهتش رو شک نداریم. اما حربی بنابر اون چه که ما به ذهنمون میاد، با حربی اونجور که دیگران تعریف کردن و تو برخی کتب فقهی آمده که هر کس در ذمه اسلام هست ذمیه و ما بقی همه حربی هم، اینا ما قبول نداریم. خب حالا گفتن گفته باشن، ما داریم بحث طلبگی میکنیم، بحث تقلید که نمیکنیم. که ذمی معناش اینه که مثلا همین الان که من و شما اینجا نشستیم در کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران، کفار زندگی، کفاری هستن زندگی میکنن، از بودایی ها و از هندوها و از کمونیست ها و شاید برخی دیگه، و از اهل کتاب هم یهود هستن زندگی میکنن، مسیحی ها هستن زندگی میکنن، زردشتی ها هستن زندگی میکنن، ولی اینا همشون در ذمه اسلام هستن، یعنی در نظام حکومت اسلامی هستن و حکومت اسلامی در حقیقت امنیت اونها رو به عهده گرفته، به معنای اینکه جانش محفوظه، مالش محفوظه، ناموسش محفوظه، حالا یهودی و یهودی باشه. حالا اون بحث سیاسی صهیونیست‌ها رو با یهودیت باید از هم جدا کرد که حالا اشاره میکنم. پس ذمی و حربی از نظر ما همونطور که دو سه بار اینجا بحث شده، ذمی یعنی اونی که در سایه نظام اسلامی زندگی میکنه و مقررات نظام اسلامی رو قبول کرده، مثل شرایطی که الان اقلیت‌های مذهبی ما در کشور جمهوری اسلامی ایران دارن، مالیات باید بده، مقررات راهنمایی رو باید رعایت بکنه، سرباز باید بده، عرض کنم که مقررات دیگری که هست باید بده، دعوا اگر داشت در امور حقوقی باید به دادگستری مراجعه بکنه، در امور عادی باید به دادگستری مراجعه کنه، در امور شخصی هم همطور که مقرر گفته شد و تکرار نکنم، در احوال شخصی هم به مذهب خودشون عمل میکنن و برای هر کدامشون هم رئیسی هست و در کلیسای خودشون و در کنیسه خودشون و در مرکز به اصطلاح خودشون، حالا یا یک خواهام هست که یهودی ها اصطلاح دارن، یا یک کشیش هست که مسیحی ها اصطلاح دارن، زردشتی ها رو باید از یزدی ها پرسید که روحانیشون اسمشون چیه، من نمیدونم، شما هایش کدوم اطلاع ندارست، من خودم هم نمیدونم روحانیشون میگن چی، یعنی من روحانی زردشتی ها رو اصطلاحا چی بهش میگن، ایش کدوم تون میدونید؟
موبد
موبد به مطلق کسانی که در کلیسا یا کنیسه یا جاهای چیه هستن، موبدان توی روایات ما بیشتر و توی عبارات فقها بیشتر به کسانی که تو کلیسا زندگی میکنن اطلاق میشه. حالا به هر حال کاری به اسمش نداریم، حالا میخواد خاخان باشه، میخواد کشیش باشه، میخواد به قبول شما موبد باشه، مسیحی ها و یهودی ها خاشی نداریم، بله یهودی ها، مسیحی ها و زردشتی ها در احوال شخصیه به عالم خودشون مراجعه می کنن برای طلاق، برای نکاح، برای ارث، برای دعواهای خانوادگی، اونجا مراجعه می کنن، به دادگاه خانواده ما مراجعه نمی کنن. اما دعوای حقوقی که داره سر آب، سر زمین، سر تجارت، سر چیزایی دیگه، باید به دادگستری مراجعه کنم مطابق مقررات ما. بله، از اینجا یک کمی من بخوام به اصطلاح بحث فقهمون تقریبا تمام شد که جمع بندی بحث‌های گذشته به اینجا رسید. صهیونیست‌ها یک حزبی هستن،
حربی کسیست که حربی اون کسیست که مخالف با اسلام باشه.
ما این دعوا رو با شما دو سه دفعه اینجا کردیم، دیگه هم حاضر به دعوا نیستیم. من قبول ندارم که حربی یعنی من یه خالف الاسلام، نه ها، حرب غیر از اینه، حرب یعنی حرب، جنگ یعنی جنگ، حرب یعنی حرب. من یه خالف الاسلام حربی نیست، مقاله نوشته است، برید جوابش مقاله بدید، اگر فکر فرهنگی داره جوابش فرهنگی بدید، ولی اگر اسلحه دست گرفت در اسلحه دست بگیرید. حرب یعنی حرب و محارب یعنی کسی که حتمی جنگد با اسلام. الان اونا که محارب هستانه که می جنگن و بارها می جا عرض کردم جنگ قبلی ما کار به جنگ محاربه نبود، مال فیعتان ازر تقطا و انتهای فتان من المسلمین به اصطلاح مقاتله بینشون پیش آمد، غیر از مقاتله بین جنگ و اسلامه. اون انتهای فتان من المسلمین اقتتلو فاصله بینهما یا فقاتل لکی تبقی حتی تفیه الی امر الله. اینو چندین بار خوندیم و بحث کردیم. جنگ بین فرق اسلامی ربطی به این جنگ نداره. حالا من بیا هاشای سیاسی ندارم، چون اون دو تا مطلب رو از اول وقت گفتم، سه تا مطلب اینجا داریم، میخوام گم نشیم تو این سه تا مطلبمون. این جنبندی بحث اولمونه. این حاشیه که اینجا میخواستم برم اینه که صهیونیست ها یک حزبی هستن و این حزب از یهودی ها منشعب شده. شاید سابقه بیشتر از 250 سال بیشتر هم ندارن. ساخته حالا غربی ها هستن، نمیتونم ساخته بعد از جنگ بین الملل بین قول دادن که یه قطع زمین براشون معین بکنن، اومدن و وعده های خیلی عجیبی هم بهشون دادن، خیلی هم کمکشون کردن و به راحتی یه قطع زمین کوچکی که الان وقتی تو جغرافیا شما نگاه میکنید سرزمین اسرائیل، یه تکه ای هست که قصد کردن از فلسطین و در حقیقت اونجا بزرگترین قدرت رو ایجاد کردن به خاطر اینکه قول بهشون دادن که نگهشون دارن و همه فشارهایی که امروز ما داریم میکشیم به خاطر همین قولی است که بهشون دادن نگهشون دارن. الان آمریکایی‌ها میگن ما با داعش میجنگیم، نمیدونم با تروریسم میجنگیم، ولی در همین سوریه میبینید که توی به طور مدارک رسمی هم داریم که همه آمریکایی‌ها اسلحه برای همین تروریست ها فرستادن و میفرستن، یا همین آمریکایی‌ها علیه ارتش به اصطلاح سوریه وارد عمل شدن و حمله کردن به ارتش سوریه. البته اوباما عذرخواهی کرد، اما عذرخواهی آقای اوباما مثل تبریک گفتنش برای عید نوروز به مسلمان هاست. اینا آدم های هستن که از این بازی ها خیلی دارن. بله حمله میکنه به اصطلاح ارتش سوریه که داره با تروریست ها میجنگه، حمله میکنه و تعدادی از نظامیانشون رو از بین میبره، بعدم عذرخواهی میکنه. روز عید نوروز هم که میشد به ایرانی ها تبریک میگه، ولی علیه ایرانی ها سرسخت‌ترین دشمنی را عملا داره. این یه بحث سیاسیه، یه بحث سیاسی و در جای خودش و باید همه ما هم آشنا و روشن باشیم. یهودیت یک مذهبه و اهل کتاب هم و یهودی های مخالف صهیونیست هم داریم و برخی از علماشون هم هستن که اظهار مخالفت کردن یا میکنن. هر یهودی صهیونیست نیست، اما شاید هر صهیونیست یهودی باشه، یعنی معمولا صهیونیست ها یهودی هستن، اما هر یهودی صهیونیست نیست. صهیونیست یک حزبه، درست مثل فرض کنید در مصر که میریم مثلا هر مسلمانی عرض کنم که اخوان المسلمین نیست، ولی اخوان المسلمین مسلمان از مسلمان ها هستن، یا مثلا سایر فرقی که در مصر آن وجود داره، خب همه اکثرا مسلمان هم میگه، حتی در بین علمای بزرگ دانشگاه الازهر که من عرض کردم اخیرا این کتاب نگاه مطالعه میکردم، خیلی کتاب خوبیه برای اهلش خیلی کتاب خوبیه که اسمش هم بردم که اطلس رهبران، در دانشگاه الازهر که قدیمی ترین دانشگاه هست، علمایی که اونجا هستن اخوان المسلمین هستن، سلفی ها هستن، تو خود اخوان چند دسته هستن، تو سلفی ها چند دسته هستن و غیر سلفی ها صوفی های خیلی تند هستن که دراویش درقیقت هستن، گاهی با حکومت مخالفن، گاهی با حکومت موافقن، گاهی بعضی هاشون با حکومت می جنگن، گاهی نمی جنگن. بالاخره اون یه بحث های داخل خودش داره که اون بحث سیاسیه و جای خودشه. تو مسلمین هم اختلافاتی هست که اون یه بحث دیگری است که به ما الان به ما ارتباطی نداره. بنابراین اون می‌خواستم این شبهه رو برطرف بکنم که اشد الناس عداوتاً للذین آمنوا الیهود و شاید اقرب الناس محبتاً و مودتاً هم المسیح، ولی مسیح ها مخالف با اسلامه، مسیح ها مخالف با اسلامه، منتهاش اینا یه مقداری دارای به قول تعبیر قرآن کریم رأفتاً و رحمه، یه مقداری به اصطلاح نرمتر و ملایمتر هستن، ولذا در زمان ما الان گفتگو با مسیحی ها راحتتر و بیشتر انجام میگیره تا گفتگو با یهودی ها. بنابراین ولی یا لن ترزوان کل یهود ولن نصارا حتی تتم ملت هم، اینا جای خودش همه هست، اما این بحث غیر از بحث فقهی ماست که زن زن یهودیه و زن نصرانیه و زن مجوسیه و حتی غیر از مشرکین، البته از مشرکین اهل کتاب که فعلا قدر متیقن ما هست، به شکل دائم هم ما گفتیم نکاحشون جایزه، منافات هم نداره، منتهاش قضاوت داره.
این قضاوت هم مسیحی ها
اجازه بدید
مقالتشون کمتر از
یهودی ها نیست. بله عرض کنم که چند کلمه هم درباره این مسئله قضاوت که درسته که جایزه، ولی واقعا امام علیه السلام خیلی تعبیر جالبه بهش دارم. اون راوی سوال کرد که نکاح مسیحیه چطوره، فرمودن که مثلا میخوای چه کار کنی آخه تو که زن مسلمان، به قول ما من ساده تر میگم، به قول ما تو که زن مسلمان داری یا میتونی زن مسلمان داشته باشی، میخوای چه کار کنی؟ گفت که فیها هوا، یعنی بالاخره به قول ما علاقه منده بهش شده، عاشقش شده. مثلا حضرت فرمودن این فعلت فمره یا فنهی از شرب خم و به حساب گوشت خنزیر، یعنی اصل نکاحش رو تجویز کردن، ولی بعد گفتن ولی اگر این کار رو کردی واش دار که شراب نخوره، واش دار که خمر و خنزیر نداشته. پس جواز نکاح یک مسئله، غضاضت و کراهت و تأثیر بد یک مسئله دیگر. بنابراین واقعا به جوانهای ما کلن چه در داخل ایران چه در سراسر دنیا که برای تحصیل رفتن و میرن و من و شما هم باشون سر کار پیدا میکنیم، خیلی نباید به این بحث توجه بکنن که بله اشکالی نداره با مسیحی با یهودی متحدن غیر متحدن کذا فلان، نه بدونن که بالاخره قضاوت داره و زن تحت تاثیر مرده، مرد تحت تاثیر زن قرار میگیره. فل جمله اینجا دو سه جمله میخوام عرض بکنم. این یک بحث دیگه اخلاقی اجتماعی اسمش هرچی میخواد بذارید، یه بحثیه که در زندگی و زن و شوهر یه روابط دوستانه ای از اولی که عقد خونده میشه خداوند بین این زن و شوهر قرار داده، قرار میده، اصلا هم آیات دلالت داره و هم روایات دلالت داره که یک محبت خاصی رو خداوند بین اونها قرار میده. و اما پس از یه مدت کوتاهی که میگذره زندگی عادی میشه، زندگی معمولی میشه، یا به عبارت دیگر تکرار میشه و یه خورده خسته کننده میشه. اگه خدا بچه بهشون داد یه خورده با این بچه به اصطلاح تجددی در نوع زندگیشون پیدا میشه و یه مقدار اون یک نواختی برطرف میشه، گرمی دوباره برمیگرده، تا حدودی این زندگی گرمتر میشه، تا باز دوباره یه مدتی که این بچه هم عادی میشه و اگه امکاناتی داشته باشن، مشکل نداشته باشن، بچه‌شون هم سالم و خوب باشه، تا مدرسه میره یواش یواش راه میفته، برای خودش کم کم بالاخره شخصیتی پیدا میکنه، باز زندگی عادی میشه و بین این زن و شوهر گاهی حرف و بحثی پیش میاد و بالاخره زنها روی مردها اثر میگذارن از القابی که برای زنها گفته شده است، محدثات اللیل، یعنی شبها برای شوهرشون خیلی قصه میگن، خیلی حرف میزنن و شوهرشون رو سرگرم میکنن، ضمن استمتاعی که دارن، ضمن به اصطلاح خوشگذرانی هایی که دارن خیلی حرف میزنن، پرحرفی خیلی میکنن. بلازه اصلا معروف هم هست که زنها به اصطلاح پرحرفن، این در روایات اصلا آمده از این بحث. بلازه یکی از القابشون محدثات و لیل هست. در یه روایتی داره که این روایت رو خوندم، من یه بار دیگر اینجا خوندم، یک زنی آمد خدمت پیامبر اکرم و عرض کرد یا رسول الله، شما چرا زنها رو میگید که اینا ناقص العقولن و اینا مثلا کمتر ازشون یاد میشه و کسی توجه خیلی بهشون نمیشه و فنان اینا؟ اون موقع هم حدودون رو المومنات المومنات المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، اون آیه هنوز نازل نشده بود که ظاهرن مال همسر گرانبهای پیغمبر هست که خیلی مورد توجه حضرت بود که اون آیه نازل شد. حالا این زن که آمد گفت چرا به زنها توجه نمی کنی؟ حضرت به قول من یه نگاهی به چهرش کردن و گفتن که لأن بعضکم بعضهن تعیش مع الرجل سنین عدیده ثم اذا ضاق علیها قال للرجل ما رأیت من که خیرن ابدا. حضرت فرمودن که برای که لنهدکن، یعنی معمولا شما زن ها اینجوری هستید، این که من مثلا شما رو میگم ناقص العقل یا هرچی، فین بعضکن داره یه احدکن ببخشه فین احدکن نه، یکی از شماها تعیش و مر رجل سنین، سالها با یه مردی زندگی میکنید، بعد تا وقت زندگیتون زندگی متعارف و خوب و عادی هست، این زندگی رو خب بخره میپسندید و سرتون به زندگیتون رو دارید استفاده میکنید، کار خودتونم میکنید. اما ازا زاغ علیه یقول ما رأی تو خیرن ابدا، یعنی اصلا همه گذشته ها رو فراموش میکنه و میگه من اصلا از تو هیچ وقت خیر ندیدم، این همه خیر دیده 50 سال، 60 سال، 70 سال، کمتر بیشتر 30 سال، 40 سال، 7 کمتر بیشتر خیر و نیکی دیده، همه رو فراموش میکنه. ولی اون سختی که امروز برای طرف پیش اومده و اتفاقا بازنشسته شده و پیرمرد هم شده و حقوقش هم به اصطلاح مثلا یک سوم شده یا نمیدونم یک دهم شده به خاطر همون بازنشستگی، طبعا زندگیش محدودتر شده، زندگیش محدودتر شده، بچه ها هم سرشون رفته به زندگی خودشون، هر کدومشون رفتن سراغ زندگی خودشون، باید هم برن سراغ زندگی خودشون، دخترش خودش داماددار و عروسدار شده، پسرش خودش داماددار و عروسدار شده، بچه ها هر کدوم رفتن سراغ زندگی خودشون، دوتایی شدن دوتا، حالا هیچ وقت حاضر نیست گذشته های خوبش رو ببینه، فقط اون سختی فعلی رو میبینه و بعدم انقدر به اصطلاح بیمنت میکنه طرف رو و خیلی راحت هم میگه ما رأی تو منه، پیغمبر خدا فرمودن ما رأی تو منکه خیرن ابدا. این دلیل اینه که شما زنها رو ما میگیم ناقص العقولی. این روایت یه روایتیست که من کتب متعارف دیدم. خب حالا ما با زنها چجوری زندگی کنیم؟ واقعا باشون دعوا کنیم؟ بزنیمشون؟ باید زن رو بزنن؟ این روش مرد سالاری. از اینجا بخوام برم سراغ بخش به اصطلاح آخر. قرار شد 3 تا بخش داشته باشم، جمع‌بندی فکریمون تمام شد. مسئله دومی هم که دارم قبل از اینکه بخوام چند جمله صحبت بکنم اینه که یه پیشنهاد میکنم دوستانی که این بحث نکاح رو از اول تا حالا حضور داشتن، دوستانی که بودن، چون بعضی ها گاهی دست میان گاهی نمیان گاهی تفریحی میان، بالاخره اختیار با خودشونه، میخوان میان میخوان نیان، ولی دوستانی که مرتب از اول بحث بودن تا اینجا، در این فرصت تعطیلی که در پیش داریم اگر بتوانن یک جزوه کوتاهی حد اکثر 50 صفحه صفحه های نه نه صفحه های به قول آقایون آچار، نصف آچار، صفحه های نصف آچار، حد اکثر به قول من بله صفحه های اینجوری، حد اکثر 20 سطر در هر صفحه، چون معمولا تو این کارا سطرش هم معین میکنن. حالا من کلمات شد که معین نمی کنم، چون بعضی میگن چند سطر و چند کلمه، حد اکثر 50 صفحه در هر صفحه، حد اکثر 20 سطر، حالا هر سطر چند کلمه جای خودش. از مسئله نکاح از باب عقدش زنایی که میشه باشون زندگی کرد و خوبه باشون زندگی بکنیم، زنایی که نمیشه اصلا باشون زندگی بکنی معلوم بشه که عبارت بود از ادهی نسبن ادهی سببن، در سبب عبارت بود از یکیش رضا بود، یکیش عرض شود که زنا بود، یکیش لواط بود، یکیش سه طلاقه بود، نه طلاقه بود، عرض کنم که و چند تا دیگه هم داشتیم که لعان بود، ملاعنه بود و چند تا دیگه، تا این آخرش کفر بود که در کفرش این بحث ها رو در این حاشیه رو بحث کردیم. هر کنون از دوستانی که همه بحث رو آمدن یک جزوه 50 صفحه نوشتن در یک مسابقه کوتاهی بین سه تا از این جزوه ها اگر نوشتن، یک جایزه اینجا براشون گذاشته شده که جایزه قلمی هم اسمشه. فرقی هم نمی کنه، بعضی ها عربی راحت تر میتونن بنویسن، بعضی ها فارسی راحت تر میتونن بنویسن. خیلی بده که یه طلبه نتونه عربی بنویسه. من یادم درس حضرت امام میرفتم، تصمیم گرفتم که به اصطلاح درس حضرت امام رو اصولشون رو عربی بنویسم. روزهای اول خیلی هم برام مشکل بود، ولی رسیدم به یه وقتی که یه فارسی نمیتونستم اصلا بنویسم و درس تقریرات امام رو یک دور، اصول امام رو یک دور عربی نوشتم پای درس، یعنی همونجوری که میشنیدم مینوشتم، که بعد دفتر حضرت امام، دفتر نشر آثار حضرت امام، از جمله چیزهایی که از اشخاص گرفتن یک شما همین تقریراتی بود که من نوشتم، یه نسخه ازش برداشتن و اصل به من برگردوندن. البته نامه هایی که خط خود حضرت امام داشتم، نامه ها رو گرفتن و گفتن اصلیشو بده یه نسخه به خودت بینیم، ولی اصلیشو خود دفتر داره. طلبه باید بتونه به زبان عربی بنویسه، با زبان فارسی بتونه بنویسه، اگر بتونه به زبان خارجی هم آشنا باشه و بتونه صحبت کنه یا بنویسه که چه بهتر. که طلبه های جوان امروز الحمدلله بعضی ها دارن ولی بعضی ها ندارن، من توصیه میکنم که داشته باشن. آشنایی با وسائل ارتباطی امروزی مثل همین اینترنت و این چیزهایی که وسیله ارتباطی هست برای روحانی جوان امروزی یک امر لازمه. من میبینم بعضی دوستان دارن، من خودم وقتی تهیه کردم موقعی که ترجمه قرآن مشغول بودم انقدر کمک به من بود که واقعا نمیدم 8 و 9 تا 10 تا گاهی 15 تا تفسیر رو میدیدم در دفعه نیم ساعت، به خاطر اینکه این وسیله رو داشتم البته راحت استفاده میکردم. ولی البته الان به سنینی رسیدم که دیگه حوصله‌شو ندارم، بحثم گذاشتم کنار، خسته شدم گذاشتم کنار. من یادم مقام رهبری هم اوائل تهیه کردن و حتی توی مباحثه که آمده بود یکی از آقایون مثلا گاهی کمک میگرفتن یه روایت رو میخواستن پیدا کنن، قبلا این کتاب بالا سرش نمی آوردن، بعد از این وسیله زودتر پیدا میشد، از این وسیله استفاده میکردن. آشنایی با این وسایل هم، بنابراین مطلب ما اینه، مطلب دوممون که دوستانی که در وصف بودن در یک جزوه حد اکثر 50 صفحه‌ای هر صفحه 20 سطری درباره زنایی که میشه باشون زندگی کرد، زنایی که اصلا نمیشه باشون زندگی کرد، زنایی که مکروه باشون زندگی کرد، اینا رو خلاصه قابل عرضه به یک مرکز به اصطلاح فقهی مرکز اسمش بگذاریم تبلیغات فقهی یا تبلیغات فرهنگی قابل عرضه باشه. برادران عزیز، من و شما از من گذشته، از شما ها میبایست قلمتون جوری باشه که امروز تو دنیا قابل عرضه باشه، زبانتون باید جوری باشه که تو دنیا قابل عرضه باشه، تفکرتون باید جوری باشه که امروز تو دنیا وقتی رفتید یه جایی گاه خواستید صحبت بکنید اونجا ده تا لیسانس هم نشسته باشن براتون فرقی نکنه، همشون هم آدم های بازاری باشن براتون فرقی نکنه. بازاری امروز با بازاری دیروز خیلی فرق میکنه، حتی کاسب امروز با کاسب دیروز خیلی فرق میکنه. بازاری امروز کاسب امروز و به اصطلاح عادی امروز با بچه های امروز کاملا تفاوت میکنن. این هم مطلب دوممون. اما مطلب آخر بهتون روز سه‌شنبه چند تا جمله. ما قرار بود که در سایه تعبیرات حضرت امیر سلام الله علیه که در جواب آقای حمام جملاتی فرمودن، اولا تساقل علیه السلام استفاده کردیم که این تساقل به خاطر اینه که وقتی یک جوابی میخواد بدید، سوالی اگه از اون کردن بلا فاصله یه چیزی به ذهنتون میاد جواب ندید، یک کمی تأمل بکنیم. این یک درسه، تأمل بکنیم و در حقیقت فهمیده و فکر کرده و سنجیده جواب بدیم. اگر هم بلد نیستیم بگیم بلد نیستیم، این یک شهامته، بلد نیستیم، من نمیدونم، هیچ شکستی نیست، من نمیدونم. خب مگه مشکلی بگم من نمیدونم؟ نمیدونم، بلد نیستم. وقتی نمیدونم و بلد نیستم، نباید بگم بلدم و یه چیزایی رو همینجوری سرهم بکنم و نادرست بگم. بگم بلد نیستم. یک روحانی اگر یه مسئله رو بلد نیست، چیزی سرهم نکنه و همینجوری با ذهن خودش ببافه، بگه بلد نیستم، خیلی هم شجاعت خوبه. و اگر بلده و درست بلده، با زبان مؤدبانه، دوستانه، صمیمانه، زبان طرف و زبان مخالف، با نوجوان جوری باید صحبت کرد، با کودک جوری باید صحبت کرد، با آدم کامل جوری باید صحبت کرد، با اشخاص به تناسب باید صحبت کرد و استفاده کرد. این یک مسئله بود که استفاده کردیم از تساقل علیه السلام. ثم قال اتق الله و احسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جلسه آخر 4-5 دقیقه به من وقت بدید، الان وقت گذشته، ولی 5-6 دقیقه بیشتر من وقتتون رو نمیگیرم. فرمود که اتق الله و کن مع المحسنین، اتق الله و احسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آیه قرآن رو خوندن براش، از خدا بپرهیز و با خدا باش که خداوند مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون. به این مع رسیدیم، گفتیم مع الذین اتقوا، خدا با اونهاییست که متقی هستند، یعنی خدا با دیگران نیست یا خدا با همه هست. و هو معکم اینما کنتم که متن قرآن کریمه، و با معکم اینما کنتم، خدا با همه هست و با همه چیز و همه کس و همه جا هست و با و هیچ چیز و هیچ کس و هیچ جا نیست. این تعبیری است که تو خطبه اول نهج البلاغه است. با همه چیز هست، با همه کس هست، با همه جا هست، هیچ چیز نیست، هیچ کس نیست، هیچ جا هم نیست. خدا تعبیر امام راه رضوان الله علیه، عالم محضر خداست و همه جا خدا هست. پس مع الذین اتقوا، این معیت با معیتی که در عرفان و در فلسفه گفته شده فرق میکنه، با اون معیتی که در آیه شریفه که و معکم اینما کنتم، هر جا باشیم خدا هست. الان اینجا خدا با ما هست، خدا با ما هست، ولی شخص ما هم ما از خداگاهی فاصله میگیریم. اون مطلب آخرم هم این تیکه هست. این ایامی که ما تعطیل هستیم و اکثر شما، متاسفانه من دیگه این اواخر وضعیت جسمیم و روحیم و به اصطلاح اجازه نمیده و توفیق ندارم، ولی شما که این توفیق رو دارید که در بین مردمید و میتونید با مردم صحبت کنید، و من مکرر عرض کردم که نصیحت بزرگان که به خود من، مثل حضرت امام، مثل مرحوم فرید، بعضی بزرگان دیگه که از اساتید بزرگ قم بودن، مستقیم من از خودشون شنیدم که فرمودن ایام تعطیلی واجب است در بین مردم باشید برای تبلیغ، و ایام تحصیلی واجب است که در قم باشید برای تکمیل تحصیلات. نه ایام تعطیلی در قم بمان، تحصیلی در بین مردم برید، و و نه ایام تعطیلی در قم بمانید و یه مباحثه تعطیلی بگذارید. نه، ایام تعطیلی برید تو مردم. مردم اینا ایتام آل محمدن، اینا بچه‌های آل محمدن، اینا اسیر و گرفتار یک مشت شبهه افکن با ماهواره و با ارتباط‌های دنیای امروز و با نمیدونم کارهای سیاسی و با این تکفیرهای داعشی خطرناک خبیثه که اول طرف رو کافر میکنه. به چه دلیل کافره؟ هیچ مجوز برای تکفیر نداره ولی تکفیر میکنه، بعدم سرش میبره یا آمدش میکنه. نمیدونم تو مدرسه میره دخترهای مردم رو برمیداره میره میگه اینا اسیر ما هستن و زمان پیغمبر نمیدونم ما ملکت ایمانه هم نفت نشده. جنگ اسلام و کفر چه رفتی به این داره؟ کفر و اسلام یک مسئله است، اسلام و اسلام مسئله دیگه است. مگه به راحتی میشه کسی رو تکفیر کرد؟ به راحتی مگر میشه گفت کسی کافره؟ این اشخاص کافر من خدا میدونه جوانهای ما امروز محتاج شما هستن، محتاج شمایی که توان جوابگویی شبهات رو دارید هستن. باید یه مقداری این نوع شبهات رو هم باید سوال کرد، به اصطلاح باید بررسی کرد بید و اینا رو جواب گفت. بنابراین خجالت نکشیم، خلاف شخصیت ندونیم. بعضی هم میگن ما بریم روزخونی، مگه روزخونی بده؟ نه، شما به اسم روزخونی برید ولی میدان به مداح ندید که چرت و پرتگاهی میگد صدای آوازش مجلس رو گرفته است و شما شدید پیشخونه یک مداح. تقصیر شماست که میدان رو دادید به یک مداح، شدید پیشخونه مداح. خب شما میدان رو بگیرید، مردم رو باشون صحبت بکنید، صحبتی که مردم رو بگیره صحبت کنید، صحبتی که جوانها رو بگیره صحبت کنید، بتونید اداره کنید جلسه را، نه پیشخونه یک مداح خوش آواز بشید و گاه خدای ناکرده مقلد مداح بشید. من یه جای رفتم یک منبری خوبی هم بود، با سوادم بود، دیدم واقعا تقلید از اون مداح میکنه و چون صداش کمی خوب بود داشت میرفت به طرف مداح، صداش کردم گفتم رفیق تو که با سوادی یعنی چه که تقلید از مداح میکنی؟ آقا چرا بذار همون مداحه بخونه؟ تو که سواد داری، تو که فاضلی، میتونی یک بحث تحقیقی رو در ظرف نیم ساعت میتونی یک بحث تحقیقی رو برای همه شنوندگانت با بیانی بگی که همه استفاده میکنن، چرا میری دنبال مداحه و آواز خوندن رو صدای خوبتو نشون بدی؟ منطق خوبتو نشون بده، استدلال خودت نشون بده، یاد بگیر بتونی استدلال بکن. البته تجربه هم خیلی راحت آدم میتونه عمل کنه. من میخوام به اکثر شماها عرض بکنم، واقعا همه شماها که در سنین هستید که میتونید، خجالت نکشیم، بریم منبر، بریم روزه بخونیم. ولی روزه‌ای که من هیچ‌وقت روزه نخوندم، روزه‌هایی که روزه‌ای میخونن، ولی هر وقت روزه خوندم گریه‌ای که پای روزه‌های من گرفته میشد به مراتب بیشتر از روزه های کشتن و زدن و تشنگی و کذا و کذا بود. گاهی وقتا یک دفعه اسم تیر و شمشیرم نبردم ولی می دیدم هم خودم گرم دارم گریه می کنم، هم شنوندم داره گریه می کنه. خدا گواه مواردی بود که من وقتی تشریح می کردم حادثه کربلا رو، مکتب ابا عبدالله رو تشریح کنیم، اهداف ابا عبدالله رو تشریح کنیم، حوادث تاریخی زمان رو تشریح کنیم، بالاخره مردم رو یک مقداری کمک کنیم. به هر حال ببخشید من وقتتون رو گرفتم، این ایام تعطیلی از این فرصت استفاده کنیم و به کمک ایتام، این تعبیر مال ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست، به کمک ایتام آل محمد بریم انشاءالله و بتونیم. ولئن یهد الله بک احدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.